بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب صحبت در این بود که آیا ید به نسب منافع هم حجیت داره، یعنی اثبات میکنه ملکیت منافع را. بعد از که این مثال هم دادیم که مثلا یک کسی در یک خانه مینشینه و میدانیم که مالک اون خانه نیست و خودش هم به معنا اعتراف داره، ولی ادعا میکند به این که من مستأجر این خانه هستم، مثلا به یک صورتی، یعنی مالک منفعت این هستم. اینجا آیا میتونیم به این ید ما اعتماد کنیم و بگیم مثبت ملکیت منافع هست؟ چون در این که خب بحثی نیست، یعنی فی الجمله اگر کسی سلطنت داره بر یک مالی و ادعا میکنه که من مالک این مال هستم، خود ید را خب اماره بر ملکیت حساب میکنن که الا اینکه شاهد برخلاف بشد و یا نزاع باشه، خب باز باید اونجا به احکام تنازع اینها رفتار کرد. ولی بالاخره در همونجا هم که نزاع هم بشه، در ید خلاصه ید خودش در جمله اماره است. او کسی که ادعا میکنه خلاف او را، او باید اقامه شاهد بکنه، ولا در وقت نزاع اگر او شاهد نداشت به قسم همون ذلیت بالاخره اکتفا میشه و اثبات میشه ملکیت. این در این اینجوریه. حالا صحبت اینگاهی در منافع هم همینطوره، ید مثبت ملکیت منافع هم هست یا نیست؟ اینجا خب اختلافی هست فی الجمله. بعضی بزرگان مثل مرحوم نراقی، محقق نراقی، در عوائد عوادل ایام و مستند و اینها اشکال کردن، یعنی اختیار کردن به این که ید به نسب منافع اماریت نداره. ولی خب متأخرین از ایشون نه، اونا حرف ایشون اشکال کردند و علی ها صحبت هایی هست. فعلا در بحث در این بود که تقریب کنیم کلام محقق نراقی را و به صورت مرتبی که حرف ایشون و استدلال ایشون روشن بشه. خب مرجع فرمایش ایشون به دو جهته، یعنی در دو حیثیت باید بحث بشه. جهت اول اصلا از مناقشه ثبوتی، یعنی به این معنا که مثلا ادعا کنیم که معنا نداره اصلا ملکیت منافع، منافع به این معنا که مالک منافع باشه، این یک در مرحله ثبوت اصلا مشکل داره، چون منافع یک چیز ثابتی نیست، که منافعی که بعد میاد که هنوز که نیمده که بعد بیان این مالک اونه، منافعی هم که تمام شده که تمام شده، فعلا هم که خب این چه اثری داره در این یک دقیقهی که اینجا هست اثبات بشه. خلاصه یک مناقشه ثبوتی، خلاصه گفتن متعلقیت باید یه امر موجودی باشه. ید به معنای استیلاء بر شیء معدوم معنا نداره. منافع این خانه، منافع حالا یک ساله، دو ساله، یک روزه، علی حال این منافع از اموری است متدرجه الوجود، یا به تعبیری قار و ذات نیست، یک چیزی نیست، مثل خونه نیست که الان عینی باشه. منفعت خانه همینی که قابلیت سکنا مثلا داره، مثلا فرض کنید امثال این ها اونه چیزاییست که وجودن اصلا که متدرج در محل وجوده، الان چیزی نیست که در یک آن واحد اینا تحقق پیدا نمی کنه مثلا. و این شبیه به این مطلب را ایشون مرحوم نراقی در بعضی از مباحثشون گفتن که خلاصه ملکیت شیئی که موجود نیست معقول نیست اصلا. البته اگر یه تعبد خاصی باشه خب ما از متعبد میشیم، این تعبدن شارع این را موجود فرض کرده اون که اشکال نداره حالا مثلا. ولی اگر تعبد خاصی وجود نداشته باشه و خواسته باشیم بر اساس ضوابط کلی مسئله را حل کنیم این مشکل داره. لذا مثلا در بیع نصیعه مثلا بیع سلام و امثال اینها گفتن این چیز بر خلاف قاعده تعبدن، از این قائل میشیم که صحیحه از تعبد، اما این نمیشه رو حساب قواعد مثلا فرض کنی که پیش بیاییم و اینها چیزی که بعد وجود پیدا میکنه مثلا از کنم بدون شما. خب در مثلا به سلام پیش فروش میکنی چیزی را، یک شیعی را از کنم که میفروشه برای 6 ماه دیگه مثلا. خب الان چی رو میفروشی 6 ماه دیگه که این شیع الان شما مالکی هستی؟ خب الان منتقلش کن، میخوایی رو منتقل کنی به برای 6 ماه دیگه مثلا. 6 ماه دیگه چون چیه این شیعی نیست در اونجا دیگه، یعنی شیعی مثلا مثلا اینجا اشکالات اینجوری مثلا. یا در فرض کنید که به نصیعه مثلا که اون شخص مثلا مالک سمن بشه در 6 ماه دیگه، سمن رو میخواد 6 ماه دیگه بده مثلا بو. اینا گفتن خب تعبدن قبول میکنیم، اما رو حساب ضوابط و امثال اینا که الان باید چیزی باشه که ملکیت به او تعلق بگیره، الان شیعی نیست که الان سمن الان سمن 6 ماه دیگه چیه؟ الان سمنی هست خب قابل ملکیته، اما شما مالک این سمن بشین بره 6 ماه دیگه، یعنی محصلی نداره. حالا مثلا که انه مثلا حالا در ذهن مبارکیشون این بوده که ملکیت خلاصه از قبیل اعراض، مثلا قبیل اعراض خارجی به نسبه به موصوفش، مثلا فرض کنید سفیدی، خب باید شیء الان موجود باشه که بعد سفیدی بر او عارض بشه. مثلا یک شیء 6 ماه دیگه پیدا بشه ما بگیم سفیدیش الانه، یعنی چی؟ خودش 6 ماه دیگه میاد، بعد این بیاض را ما از الان محقق کنیم، این معنا داره؟ خود بیاض فی حد ذات عرضیست، وجود عرض احتیاج داره به یک معروض موضوعی که الان موجود باشه. مثلا وقت مثلا ملکیت را هم ما تشبیه کنیم، مثلا که انا در ذهنشون این بوده که ملکیت هم شبیه به همین سفیدی سیاهی مثلا اینها، الان باید یه شیعی باشه که انسان مالک او باشه، چیزی که بعد میاد ملکیت از الان چه معنایی داره؟ مثلا منافع هم در این چیزا این جزء اعراضه، منفعت یه خانه یه چی؟ یعنی اون حیثیت سکنا، الان خانه هست سکناشون هست، اما بعد یا قبل یا بعد بگید که ید مثلا اثبات میکنی ملکیت منافع یه خانه را، منافعی که یعنی بهتره همیشه دیگه، منافع 6 ماه دیگه. منافی که از ذاته چه وجودی مثلا داره؟ اگر منفعت وقتی تحقق پیدا میکنه که اون شی موجود باشه، بعد میگیم این داره این منفعت، مثل سفیدی، مثل سیاهی و امثال اینا، مثل ازای اعراض. بنابراین پس در مرحله ثبوت اصلا خیلی معقول نیست ملکت منافع یعنی چی؟ من منافع این مال رو مالک، مثلا یک ساله منفعت یک ساله این خانه را من مالکم. خب الان که الان شیء نیست که بخواد شما مالک بشید برا، الان خانه هستی، هیچ منفعتی خانه در الان دارد. اما شما از این میگین منفعت یک ساله خانه رو استثناء میکنید، میگین منفعت یک ساله خانه رو مالکم. منفعت یک ساله خانه که اصلا وجودی نداره که شما مالکش بشید. مثلا حالا این یک مناقشه ثبوتی در معنی ثبوت اساسا معقول نیست. البته اگر تعبد خاصی در موردی وجود داشته باشه، خب بگیم شارع ما رو متعبد کرد به این مطلب، که ان شارع فر مثلا تعبدن احکام ملکیت را شما مترتب کن، مرجعش می میشه. خب ما متعبد میشیم، میگیم چشم احکام را مترتب میکن، حالا لازم نیست که خود اون شی موجود باشه، تعبدن آثار درش مترتب بشه. اما اگر تعبدی وجود نداشته باشه و خودمون بخوام ما رو موازین مسئله را حل کنیم، خب به این مشکل برمخوریم. خب این تقریبا یه مناقشه ثبوتی است که ایشون مثلا میشه کلام ایشون رو به این صورت تقریب بشه. پس ید به نسب منافع، منافعی که شما بگین کسی که ید دارد بر خانه، این در حقیقت و خودش هم اقرار داره که مالک خانه نیست، ولی مثلا ادعا میکنه که من مالک منافعم، این خیلی معقولیت نداره. یعنی شما مالک منافع، اون منافعی که بعدن کردن هیچی نیست در خارج که شما مالک رو باشید. این عرض کنم که این مناقشه ثبوتی که حالا میشه فرمایش ایشون رو به این صورت تقریب بشه. یک مناقشه ایتالا بعد میاد صبح که این فرمایش ایشون تا چه حد قابل تصحیحه و چی میشه گفت در بارش. اما مناقشه اثباتی معنیش اینه که در اطلاق روایات مثلا اشکال کردن. بالاخره ما قاعدیت را از روایات فهمیدیم دیگه، در مورد اثبات از صحاحی که بود و روایاتی که بود. اطلاق این روایات به نسب منافع از کنم که مورد اشکاله، و همینطور در بنا اقلا به نسب روایات، ایشون روایات سابقه‌ای که خوندیم متعرض شدن و در اطلاقش اشکال کردن و از کمزور شما یک روایت را فقط ایشون گفتن که خوبی ممکنه دلالت کنه، ولی همون روایت صدق و امثال اینها که مثلا این مطلق باشه، ولی جواب دادن که این روایت هم منصرف به اعیان، یعنی انصراف به خود عین داره، که در اون روایت که شیعون یملکونه، و چون این تعبیر بود شیعون یملکونه که حضرت با اولی که مهاجر کردن که فرمودن که اگر شیعی به دست کسی هست و اینها شیعی را که الان در اختیار دارن تو از او بیانه میخوای، مثلا خب این ید داره دیگه. مثلا خب اینجا مثلا در شیء اون یملکونه گفتن خب این شیء مربوط به خود این جنسه، خود این زمینه، بحث منفعت اینجا نیست. یعنی در اطلاق و خلاصه در اطلاق روایات هم اشکال کردن، اطلاق روایات را که منصرف میدونن مثلا امثال اینها، یا متیقن همون ذات شیء نه منافع شیء. بنابراین پس به این حساب از کنم دور شما مشکله که ما ید را در ملکیت منافع هم مثبت بدانیم. بعد گفتن یک روایت هست، بله هنا روایت اخرى، که این روایت مهم این است که منافع و انتفاعات هم مورد ید و ید در اونها حجت، و ازش تعبیر کرده، ایشون تعبیر کردن به خبر رحا، خبری که در آسیا وارد شده، که روایت اینه، روایت محمد ابن یحیای عطار عن محمد ابن الحسین، که سند خوبه، محمد ابن حسین ابن عبدالخطاب قال کتبت الى ابی محمد سلام الله علیه امام عسکری علیه السلام رجل کانت له رحا که الى نهر قریت و القریت لرجل، که قبلا هم خوندیم، فاراد صاحب القریه ان یسوق الى قریته الماء فی غیر هذا النهر و یعطل هذه الرحا که علهو ذلک ام لا. خلاصه همون که قبلا هم خوندیم، یه آسیایی داره که از یک نهر یک قریه، از کم که این آسیا از اون اداره میشه، یعنی حالا یا متصل به نهره و اون نهر و جریان آب رو به کار میاندازه، و قریه مال یک کسی است و اون صاحب قریه میخواد آب را از این نهر خلاصه منحرف کنه به یک جای دیگری، که در نتیجه این قریه، یعنی این آسیا دیگه معطل میمونه و از کار میفته. آیا حق داره این کار رو کنه یا نه؟ حضرت به حسب اون روایت که قبلا خوندیم، یتق الله و یعمل فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. خب اینجا الان از کمزور شما این روایت دلالت میکنه بر این که این صاحب آسیا علیه حال بر آب ید داشته، یعنی چه؟ یعنی بر منافع آب. منظور اینه که میخوان بگن یکی از منافع این آب اینه که آب که وقتی جاری میشه باعث میشه که این آسیا حرکت کنه، یک منفعتی بر این آب تصویر میشه و تصدیق میشه که این صاحب آسیا مالک اون منفعت، یعنی به تعبیری یک حقی داشته در نهر که به وسیله جریان آب اون نهر از آسیاش به کار بیفته، حق انتفاع به اصطلاح داشته. و عرضم به دور شما، خب حضرت هم این را تثبیت فرمودند و فرمودند که باید این به همین نحوه اجرا بشه و حق نداره این را. پس از این معلوم میشه که منفعت هم قابل تملکه، منفعت این آب، منفعت این آب را که همون عبارت باشه از این که جریانی که این آب پیدا میکنه و این جریان باعث میشه که آسیا به کار بیفته، این منفعت آبه، و اون فرد را، اون فرد مالک آسیا را مالک این منفعت حساب کردن و گفتن که بهش ضرر نزنه و یتق الله فلان. بنابراین پس مثلا این روایت دلالت میکنه مثلا بر این مطلب فقط. البته وقت بعد ایشون گفتن خیلی خوب، ما در خصوص این مورد ملتزم میشیم تعبدن مثلا، و که ید در اینجا حجت باشه. ولی باز در این حال ایشون گفتن ولی در همجا ممکنه بگیم که این که گفتن جایز نیست آب را ببندی، این از جهت ید نیست، نه تعبدیست و قاده ضرره، علی حال این متضرر میشه، آسیاش از کار میفته، امثال اینها، به این جهت خلاصه حضرت هم این کار نکنه، و ببین چون باعث میشه که اگر این کار بکنه ضرر به این شخص وارد بشه و آسیاش از کار بیفته و احتیاج داره، از این جهت حضرت اصلا که معنی کردن. اما از این شما نمیتونین استفاده کنین که پس خود به اصطلاح منفعت به طور کلی منفعت عینی است، یعنی یک شبیه به عین است که کسی مالک میشه برا. نه، اینا خیلی ظهوری در این مطلب نداره، یک مطلب تعبدی است که فرمودن، علی حال موجب که عملا موجب میشه که اون کار اون اگه ضرر به اون شخص وارد بشه و آسیاش از کار بیفته، لذا گفتن این کار نکن. این به نسبت به روایات علیه حال این دیگه تقریب فرمایش محقق نراقی علیه حال با همین توضیحات شاد به اینجور خودشون ذکر نکرده باشن، و خب در این تقریبات لطاقشستانی علیه حال این توضیحاتی دادن فرمایش محقق نراقی را. اما به نسبت به سیره اوغلا و بنا اوغلا هم باز ایشون یک اشکالی را مطرح کردن، تعبیر اینه در عوائد ایشون گفتن: و اما ما قد یدعا من ظهور الیت فی الملکیه و هو حاصل فی المنافع ایزن ففیه بعد تسلیم الیت فیها منع حجیت ذالک ظهور اولا و منع ظهور ثانیا. گفتن به حسب سیره اوغلا بنا اوغلا اگر ادعا کنید که نه ید ظهور داره، در بالاخره خود ید را اوغلا ظهور یعنی ظاهر در ملکیت میبینن، مثبت ملکیت حساب میکنن، و این ظهوری که اوغلا دارن در منافع هم هست، کار اوغلا و بنا اوغلا مخصوص به عین نیست، بلکه همونجور که در عین این را حجت میدونن در منافع هم به همین صورت، پس یک یدی را تصویر میکنن و میگن این ید خلاصه مثبت ملکیت منافعه. خب ایشون گفتن ففیه، حالا بعد از این که قبول بکنیم که بله در اینجا واقعا ید، حالا با اینکه اصلا مناقشه ثبوتی ایشون دارن، سلم نا که ید در اینجا مسلم باشه، خب اولا که این ظهور به چه دلیل حجت باشه که اوغلا، به اضافه که ظهورم خیلی روشن نیستن و خلاصه اولا حجیت ظهور در اینجا معلوم نیست، خود ظهور هم خیلی معلوم نیست که حالا ما بخوام با اوغلا اینجور چیز کنیم، با اوغلای را نسبت بدیم، و اون چی که مسلمه در اعیان هست، بله با تصرفات یعنی انسان یا افرادی که در عین یک تصرفی میکنن که ظهوری در ملکیت عین داره، بله اوغرا او را مالک حساب میکنه، این بله. اما در منافعی که اعیانش مال دیگری است، مثلا باب اجاره و امثال اینها، نه این از کم که ثابت نیست این بنا اوغلا، از کم دور شما لشیوع مشاهدت ناس متصرفین فی کثیر من المنافع من غیر تحقق جهت اللزوم و الملکیه. اصلا میگن که بین اوغلا هم خیلی اینجا نیست که این را معتبر بدونن، میگن مثلا حالا از مثال فیحمل الجار علی حائط جاره که علی مشترک و ینسب المیازیب علا داره او ملکه و یطرح السلک و یضع خشب از سقف علا حائطه و یجر الما من داره الى داره او مایه الى مایه، که خلاصه که اوغلا اینجوریه که در حائط همسایش میاد از او استفاده میکنه، از دیوار همسایه منفعت میبره، نمیدونم ناودان را مثلا از کنم که نصب میکنه بر خانه خودش یا ملک خودش، بر بخشین جوری که مسلط میشه بر خانه همسایه و یه مداری از منافع او را محدود میکنه، مثلا نمیدونم یخ میریزه توی مثلا رو پشت بام و هم امثال اینها، خشب سقف را چوب سقف را تکیه میده بر دیوار همسایه مثلا، خب اینا تصرفاتی است در منافع دیگران. یکی شما میگین بین عقلا اینا خیلی احترام میکنند و یه حرفا رو ملاحظه میکنند، نه معلوم نیست. به یجر ما منداری الا داره از خانه خودش که آب را جوری میکنه که سرلیز میشه به خانه دیگری، او ما او الا داره نمیدونم. و یستعمل المسلمون به شاهد الحال، اینا دیگه فرمایشیست که مرحوم محقق نراقی در عوائد الایام ایشون دارن. از کنم که و امثال اینها و کارا رو میکنم به اینو اقلا، چون با اقلا هم نمیتونید یه رو نسبت بدین که اونای هم مثلا محترم میدونن این جهاز رعایت میکنن، نه، با اینکه میدونن این ملک دیگریست و امثال اینها، ولی خب اینجور کارا رو اینجور استفاده هایی از ملکای دیگران میبرند. نه. اگر اینکه یه قانونی مثلا، یا قانون شرعی یا قانون حالا یه امر قانونی باشه که اونها را از این منع کنه، ولی به حسب طبیعت الحال این کارا انجام میشه و مثلا یه چیز. این طبعا هازا تمام الکلام فی تقریب کلام محقق نراقی، یا لختون به عوایدم آدرس دادن و همطور در مستند و شیعه نراقی در این حاشیه جلد 17 صفحه 343، در عواد الایام میشونم صفحه 746. الان این تقریبا کلام محقق نراقی بود، تا حالا بعد برسیم ببینیم که تا چه حد با این کلام بشه توافق کرد. اون مناقشه ثبوتی و اون مهم دیگه که یعنی اصلا شبه عدم معقولیت رو ایشون مطرح کردن که مثلا اون منافع آتیه اصلا هیچی نیست، منافع یک ساله این خانه خب چیه، منافع یک ساله خانه چیه، هنوز که نیمده، یعنی که مالک اوناست. اما حرفی که بود، حالا اینا باید دیگه جواب داده بشه از این فرمایشا تا بعد ببینیم که چی رو میشه جواب داد. صلی الله علی محمد و آله.